درود بر شما از شبکه جوان. بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگویی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون. حسین رفیعی عزیز، تو کی به دنیا اومدی؟
من میانه دیما، 15 دیما، دوشنبه، صبح دوشنبه در یک خونه ای که تو محله نظام آباد تهران، تو همون خونه بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی دارم.
گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم، ترغیب شدم برم و یاد بگیرم.
قاسم جان، تو کی، کجا، چگونه به دنیا آمدی؟
من 23/1344.
ماشاءالله. کجا؟ چه ماهی؟
خرداد. و توی منطقه مولوی به دنیا آمدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجام، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا آمدی؟
من پنج شنبه به دنیا آمدم.
من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.
ایران یکی از کشورهای پیش داره.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بس ایران توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
خان توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم، بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم.
ایران
جان من،
ایران
قلب من، با تو میتپد هم پای دلیل.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را، به نام خداوند دانا و توانا. و سلام و درود بی پایان به شما. دوستان جوان، خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته ایم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و خداوند مهربان همیشه هواتون رو داشته باشه. من پروین کرمی هستم به اتفاق پانتا پاچنگی، تهیه کننده، آزاده بهرانی، صدا بردار و ناصر یوسفیان، گزارشگر، همراه شما هستیم و برنامه راهی که رفته ایم رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما بمونید. برنامه رو با چند خبر علمی آغاز می‌کنم. در راستای بهبود توانمندی دانشجویان در زمینه مهارت‌های مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی، چهارمین دوره طرح دستیار فناوری از اول تا 15 بهمن ماه ثبت نام می‌کنه. خبر دوم این که یک شرکت دانش‌بنیان داخلی با توسعه نانو فیلترهای صنعتی راهکاری عملی برای کاهش چشمگیر آلاینده‌های کارخانه‌ها ارائه کرده. اما خبر بعدی، ایران با ثبت بیش از 30 رویداد نجومی بعد از کشور رومانی دومین برگزار کننده پرتعداد جشن جهانی 100 ساعت نجوم 2025 شد. و اما خبری که در برنامه امشب بهش خواهیم پرداخت این هستش که یک شرکت دانش‌بنیان داخلی با توسعه نانو فیلترهای صنعتی راهکاری عملی برای کاهش چشمگیر آلاینده‌های کارخانه‌ها ارائه کرده. در مورد این خبر با جناب آقای سید امیر حسین تقوی، کارشناس نانو و مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان گفتگو می‌کنم. آقای مهندس تقوی، سلام و درود به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای مهندس، در مورد طرحتون خواهش میکنم برای شنوندگان عزیزمون توضیحات لازم رو بفرمایید.
خب این روزها حالا بحث آلودگی هوا، بحث محیط زیست خب خیلی پررنگه که باعث تعطیلی های شهرهای بزرگ صنعتی میشه.
بله.
خب یه قسمتی از این آلودگی ها و ذرات آلاینده خب ناشی از خروجی صنعت هستش و این آلودگی ها وارد محیط زیست میشه و حالا مخصوصا تو فصل زمستان بسیار خطرناک هستش. صنایع مختلف مثل صنایع فولاد، سیمان، صنایع گچ، کاشی سرامیک، ما فیلترهای تولید کردیم که با پوشش نانو الیاف تحت اونا پوشش داده شده و کمترین ذرات رو ما توی بحث فیلتر، توی خود دستگاه فیلتر جذب میکنیم و اجازه نمیدیم که وارد محیط زیست بشه.
بله.
و چندین سال داریم توی همین زمینه داریم کار میکنیم. خب الحمدلله مشتریان بسیار زیادی رو هم جذب کردیم.
چون مشتریان خارجی یا داخلی یا هر دو؟
ببینیم، ما الان بیشتر روی داخلی کار کردیم، ولی خب روی صنایعی که تو خارج از کشور هستند، خب ما از هلند درخواست داشتیم، یعنی یکی دو سال پیش، برای خروجی اگزاز فناشون که توی مرغداری‌ها و دامداری‌ها استفاده میکنن و چون استانداردهای محیط زیستی اروپا به شدت روی ذرات 2.5 میکرونی که وارد محیط زیست میشه، حتی از اگزاز فنایی که از مرغداری‌ها وارد محیط زیست میشه حساسن، ما رو سرچ کرده بودن، دیده بودن یه شرکت هست توی ایران نانو فیلتر داره تولید میکنه، با ما مکاتبه کردن، ما نمونه گیری کردیم براشون، حتی نمونه ایگه ما رو در یک آزمایشگاه در کشور سوئد تست کردن.
بله.
و بسیار راضی بودن، ولی متاسفانه به خاطر حال بحث تحریم ها ما نتونستیم که این محصول رو به اون کشور صادر کنیم.
یعنی اصلا صادرات انجام نشد.
در کشور اروپایی، ولی حالا کشور منطقه ما مثل عراق، افغانستان، کشور اطراف از فیلتر ما استفاده میکنن.
بله.
ما دوست داشتیم به بازار اروپا هم نفوذ کنیم که نشد متاسفانه.
حالا انشالله در آینده این اتفاق بیفته. این فیلترها چه ویژگی هایی دارن آقای مهندس؟
ما بالاخره شرکت های دانش بنیان طبق رسالتی که داریم باید راندمان رو ببریم بالا که هم محیط زیست رو کمتر آلوده بشه طریق خروجی صنایع و ذرات کمتر وارد محیط زیست بشه. بعد یک طرف فیلترهایی که ما تولید کردیم به واسطه جذب فیلتراسیون سطحی طول عمر بیشتری دارن.
بله.
افزایش طول عمر برای صنعت بسیار خوبه، یعنی مقرون به صرفه میشه.
این فیلترها برای جلوگیری از ورود آلاینده ها به هواس یا به زمین و به آب؟
ما فیلترهای هوا تولید میکنیم. الحمدلله استقبال بسیار خوبی شده، درخواست زیاد هسته.
خب چرا الان وضعیت آب و هوای ما اینطوریه؟
ببینید، خب از صنایع کشورم شاید 30%شون 25%شون رو بردن به نانو فیلترها، 75% دیگه هنوز رو نیوردن.
چرا؟
به خاطر شرایط اقتصادی. بالاخره فیلترهای نانو شاید 20-25% گرونتر باشه. ببینید، خب صنعتی که خود صنایع کوچیکی هستن که شرکای صنعتی هستن، صنایع متوسط و کوچیک واقعا حال و روز خوب اقتصادی ندارن. شاید مثلا 20% هم حالا ارزونتر موادشون رو تهیه کنن،
بله.
شاید براشون بهتر باشه بتونن خودشون نگردن، چون ما خودمون یکی از اون صنایع هستیم که بالاخره ما تولید کننده هستیم.
بله درسته.
ما داریم تلاشمون رو میکنیم، خیلی از صنایع رو آوردن.
آقای مهندس، آیا حمایت هم شدید برای تولید این فیلترها؟
بله، ما بالاخره از ستاد توسعه فناوری نارو برای بحث شروعمون و بحث از صندوق نوآوری شکوفایی بالاخره چون شرکت دانش بنیان بودیم بله حمایت شدیم. حالا نمیگم 100%، ولی بالاخره تا جایی که میتونستن حمایت های صورت گرفته.
درست. چقدر از نیروهای جوان استفاده کردید؟
تقریبا میشه با همه نیروهامون جوان هم بگم میانگین سنی نیروهایمون زیر 35 باشن.
بسیار هم عالی. ازتون خواهش میکنم یه توصیه به جوانترها بفرمایید که میخوان کار جدیدی انجام بدن و شاید نیاز به یک انگیزه دارن و از چالش های پیش روشون واهمه ای نداشته باشن.
من حالا به یه نفری که این راهو رفتم تمام موانع رو پشت سر گذاشتم. بله ممکنه یه سدی یه کوهی جلوی پای حالا هر کسی که میخواد دنبال تولید بره، دنبال فناوری بره،
بله
و دنبال کار بره، این کوه هست، ولی واقعا نباید ترسید. در درجه اول توکل به خدا و تلاش مضاعفی که باید داشته باشن. این شرایط تو مواقع مختلف هست.
بله.
قدم بذارن توی راه و مطمئن باشین که با تلاش خودشون و توکل به خدا حتما راه‌های بسیار خوبی رو میتونن طی کنن و به خواسته‌هاشون و اهدافشون برسن.
قطعا همینطوره. خیلی متشکرم آقای مهندس از اینکه با ما گفتگو کردید و امیدوارم همیشه موفق باشید. ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم. راهی که رفته ایم پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 9:30 شب. رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. در خدمت یکی از شرکت های خلاق و استارتاپ هستیم که کار خاصی رو در خصوص هوش مصنوعی انجام دادن به صورت راهبردی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ضمن اینکه معرفی بفرمایید خیلی ساده توضیح بدید دیگه چه اتفاقی افتاده.
درود به شما و همه شنوندگان. شرکت ارائه دهنده سرویس های پردازش گرافیکی ابی هستیم. اصطلاح انگلیسی رو بخوام خدمتتون بگم اصطلاحا جی پی یو. این پردازنده های گرافیکی به شکل یک تسهیلگر و سرعت بخش توی کسب و کارهای مختلف، حالا میتونه این کسب و کارها از بانک باشه، از سازمانهای بزرگ باشه، از شرکت‌های معماری و رندرینگ، بازیسازی، استادیوها، که اینها یه فضایی رو ایجاد میکنن برای مخاطب، برای کسب و کارها که امکان ذخیره سازی داده ها رو داشته باشن، که این فضا هم فضای ابری هستش. یعنی به این صورت نیستش که شما حتما بخواید به صورت فیزیکی اون جی پی او ها رو خریداری بکنید، چون هزینه بالایی داره. این سرویس های پردازنده گرافیکی ابری به صورت ماهیانه و حتی ساعتی به شما اجاره داده میشه که امکان ذخیره سازی داده هاتون و همچنین سرعت بخشیدن به کارهاتون رو داشته باشه.
یعنی وقتی که ما میریم مثلا یه تلفن همراه میخریم یا یه لوازم الکترونیکی که احتیاج به ذخیره سازی داره وسیسه بشینه، دائم دغدغمون اینه که آقا چند رمه، به چه صورتیه. شما در واقع کاری کردید که دغدغه مخاطب کمتر بشه تو این زمینه.
دقیقاً دغدغه مخاطب کم بشه، چون این که شما دارید میفهمید فقط بحث یک گوشی شاید شخصی باشه. اون انترپرایز یا همون سازمان‌های بزرگ، اون شرکت‌های بزرگ که یک عالم دیتا دارن و نیاز به ذخیره‌سازی اون دیتا دارن. و از همه مهم‌تر اینم خدمتتون بگم ما این دیتا رو داخل خود ایران داریم. یعنی ما استرس این که 1% اگر شرکتی بحث محرمانگی داشته باشه، این دیتا از کشور خارج نمیشه. این دیتا همیشه داخل ایران میمونه و این جی پی او ها سروش داخل ایران هستش. این خب خودش امتیازه برای اون کسایی که برای اون مدیرانی که استرس اینو دارن که خدای نکرده اطلاعاتشون به خارج از ایران درز نکنه.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم از شما و همه عزیزانی که در زمینه اطلاع کشورمون تلاش میکنه. ممنونم، خدا حافظ شما.
دوستان جوان، به پایان این برنامه راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهی و همدلیتون. با آرزوی موفقیت‌های بیشمار برای شما دوستان جوان، همگی رو به ایزد منان می سپارم. شبتون خوش و خداوند یار و نگهدارتون.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو. برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، روز شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
وزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی، هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1%
رسیده. جدید مسئولیت پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور.
ایران جوان. خانم‌ها آقایان، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. خب الان می‌خوایم سری بزنیم به دهه 70 شمسی، ببینیم که توی اون سالهایی که یه دهه پر از تولد رو پشت سر گذاشته بودیم، دهه 60 شمسی، سالهای جنگ به اتمام رسیده بود و حالا وارد یک دهه جدید شده بودیم در تاریخ معاصر ایران، چه شد، چه اتفاقاتی رقم خورد و تبعاتش یا امتیازاتش برای حال حاضر کشور چه بوده و چه هست. سال 65 که برای نخستین بار آمار جمعیتی و نرخ باروری توی ایران گرفته شد، نرخ باروری توی ایران بین 6.4 تا 6.8 بود. اینو خوب گوش بدید، خیلی جالبه. سازمان ملل و WHO یا همون سازمان بهداشت جهانی گفتن انفجار جهانی جمعیت توی ایران رو خواهد داد و ایران خیلی زود آب و غذا و هوا و تمام مایحتاجش رو از دست خواهد داد و این جمعیت با فقر مواجه خواهد شد، به طوری که دیگه آب خوردن هم نخواهد داشت و باید تا سال 90 نرخ باروری برسه به 4، از 6.8 برسه به 4. مدیران ایرانی هم انقدر با سرعت هول شدن و حرف گوش کن شدن نسبت به این اخطارهای سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی که به جای سال 90 که اونا گفته بودن تو سال 71، گوش بدید، به جای سال 90 19 سال زودتر، سال 71 نرخ باروری در ایران به 4 میرسه. و سال 72 سازمان بهداشت جهانی توی کنفرانس قاهره به مسئولین ایرانی لوح تقدیر رو جایزه دادن و از بقیه کشورهای خاورمیانه هم خواستن مثل ایران باشن و تازه به همون هم راضی نبودن، دوباره از ایران خواستن که از 4 به 2.1 برسونن نرخ باروری رو، یعنی از 6.8 برسه به 2.1، 1/3 هم کمتر. و این اتفاق متاسفانه تو سال 79 رقم خورد و نرخ باروری در ایران به 2.1 رسید، از چند؟ 6.8. سال 75 یعنی وسط دهه 70 شمسی، جمعیت ایران حدود 60 میلیون نفر بود که فکر کردیم خیلی زیاده و ترسیدیم که اگه در اواخر دهه 80 این بچه‌هایی که تو دهه 70 به دنیا اومدن، دهه 60 به دنیا اومدن، بخوان ازدواج کنن و فرزند آوری کنن، چیکار میتونیم بکنیم براشون؟ دچار مشکل میشیم و اینها. اومدن سیاست تهدید موالید رو در دهه 70 اتخاذ کردن که مخالف اصلی سیاست تشویقی افزایش جمعیتی دهه 60 بود. یعنی یک دهه بعد تماما قانونی گذاشتن که ناقض قانون 10 سال 7 8 سال قبلش بود و الان داریم میبینیم مقایسه میکنیم که کدوم یکی از اون دوتا قانون درست در بود. یعنی قانونی که اول گذاشته بودیم یا اوایل دهه 60 الان داره پنجره جمعیتیمون رو همچنان یه مقدار باز نگه میداره. در واقع هر تصمیم جمعیتی که تو دهه 70 گرفته شد با شتاب زدگی ناشی از مشاهده افزایش تولد تو دهه 60 بوده. یکی سیاست این که آقا دو تا بچه کافیه، بیشتر دیگه زیاده، و فرزند کمتر زندگی بهتر، و حالا داریم چوبشو میخوریم. در همه جای دنیا سیاست‌های جمعیتی رو مثلا هر 5 دهه، هر 6 دهه یا هر یک قرن می‌گذارن و بر اساس اون پیش می‌رن. اما مثلا ما توی همین 4 دهه گذشته چندین بار سیاست جمعیتیمون تقریبا هر 10 سال 15 سال تغییر کرده. مثلا از سال 68 تا سال 84 که همین دهه 70 که در موردش صحبت کردیم، بین همین سال‌ها سیاست کاهشی جمعیت تو ایران اعمال شد و خب این باعث شد که ما کم کم تعداد موالیدمون در کشور کاهش پیدا بکنه، تعداد مرگ و میرها و وفاتمون هم به خاطر حال و جمعیت که از قبل بود افزایش پیدا کرد، و این تناسب بین این دوتا و اون نرخ باروری و نرخ رشد جمعیتمون به اعداد نامناسبی برسه که الان بگیم آقا با بحران جمعیت در ایران مواجهیم. یعنی اون عزیزان سازمان ملل و WHO اومده بودن گفته بودن اوف انفجار جمعیتی تو ایران رقم خورده و آب و هوا و غذا و اینا هم از بین خواهد رفت و این بچه ها دچار سوء تغذیه و مرگ و میر و فلان و بهمان میشن. همونها انفجار جمعیتی رو تبدیل کردن به بحران جمعیتی در حال حاضر در ایران. یه مقدار باید دست به جنبونیم، یه مقدار باید هر این نو در بیاندازیم و به فکر باشیم تا ایرانمون جوان بمونه. خدا نگهدار.
بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. آه. نیم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واو بده.
وقتی جوانی بگذرد حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.
چقدر کم داشتمت، چقدر کم دیدم، ببین چی به روزم اوورده، قمت چشاتو میبوسم با لمس شیشه، چقدر قاب عکست با عشقم خیس میشه، میسوزم هر کی کنارم از تو میگه، نمیخوام این چشا رو دیگه اگه تو رو نبینم، دلگیرم دلگیرم از همه از قسمت، به دنیا اومدم با حسرت به پای تو بشینم، میسوزم هر کی کنارم از تو میگه، نمیخوام این چشا رو دیگه اگه تو رو نبینم، دلگیرم دلگیرم از همه از قسمت، به دنیا اومدم با حسرت به پای تو بشینم. چقدر زیر بارون برات گریه کردم، اشکامو نبینم پر از آه، قلبم پر از داغ سینم، همش درد این تن، جوانیم تموم شد، چه رویایی داشتم، چه روزایی دیدم، تو رفتی ندیدی که پشت سر تو چاهی کشیدم، میسوزم هر کی کنارم از تو میگه، نمیخوام این چشا رو دیگه اگه تو رو نبینم، دلگیرم دلگیرم از همه از قسمت، به دنیا اومدم با حسرت به پای تو
ایران منim canımdı. Damarımdaki akan kanımdı. Sevdiğim ülkemin yolunda can verir. Radyo Cavan, İranî Cavanın sesi.
Şöhretlidir bahçaların, çiçekli güllü baharın, yamyaşıldır bahçaların, yaşa yaşa güzel hurumu, bir cennetti her bucağın, üzüm bağım, alma bağım, sönmesin vehdet ocağım, yaşa güzel hurumu, bir cennet.